بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چون شرح کردیم در فصل نهم وارد بحث ارباب انواع یا همون مثل عقلیه، مثل نوریه، انوار قاهره متکافئه، اینا خب به تدریج عناوینش واضح تر خواهد شد. وارد این شدیم در جلسه قبل پیش از ورود به فصل 4 الی 5 نکته ارائه شد. من یه نکته های تکمیلی عرض بکنم. نکته اول راجع به آدرس های بحث بود. آدرس های رو ارائه کردیم. یه کتابی از استاد علامه حسنزاده آملی داره اصلا با عنوان المثل الالهیه، مستقلن ابعاد متعدد بحث و ماجرا رو پیگیری کرده، هم این کتاب و هم آدرس هایی رو که در اسفار غیر از اینجایی رو که الان سلطان بحث مصول هست مطرح شده، آدرس هایی که در اسفار هست ما مستقلن تو این فهرست هایی رو که تنظیم کرده بودیم از سابق، از کل تقریبا از کل اسفار دست دوستان احتمالا باشه در اونجا هست، ولی من حالا اینجا خدمتتون عرض میکنم از جلدهای دیگر اسفار که در خصوص بحث مصول هست. من فقط شماره ها رو میخونم، اون عنوانی رو که در این صفحات وجود داره در خصوص بحث مصول اونا دیگه مطرح نمیده. در جلد اول اسفار صفحه 288، صفحه 302، 306، 307، اینا در جلد اول اسفار. تو جلد دوم اسفار همینایی رو که الان درش هستیم و دیگه آدرسش رو مطرح نمی کنیم. در جلد چهارم اسفار صفحه 213 راجع به در واقع بحث مصول مطرح شده و اینکه آخوند فرموده بعد از اینکه این قول مندرس شده ما دوباره این رو احیا کردیم. در جلد پنج اسفار از صفحه 163 تا صفحه 165، صفحه 191، 202، 204، 214 و 215، 216، 234، 261 و 2، 265 و 266، این جلد 5. جلد 6 صفحه 188، 259، 412 که حاشیه علامه و حاجی راجع به مسئله هستش، 412. جلد 7 اسفار صفحه 95، 109، 110، 169، 267، 270، 279، 313، 361. باز اینجا جلد 6 نوشتم، میخواد جلد 6 اضافه کنید چون بحث سوق ربوبیه. یکی از حالا عرض میکنم اینو، جلد 6 اسفار برگردید، 234، 292، 315. جلد 9 اسفارم صفحه 24 و یک آدرس مهم در همین جلد 9 صفحه 249، 261. حالا که دوستان این مجموع آدرس هایی که ما از اسفار داشتیم که اسکن شده و در یک سی دی هستش دوستان داشته باشن، خود این صفحه که صفحه 29 از اون مجموع آدرس ها هستش رو بهش توجه بکنن، چون در هر یک از این آدرس ها جلوش قید شده که از چه جهت راجع به بحث مصول مطلب آمده. یک دور که این رو مرور بفرمان، ابعاد قضیه، سوالاتی که در اینجا مطرح هستش، نکته فراوانی خود به خود به دست میاد. این یک نکته راجع به آدرس ها. یک نکته دیگه که خواستیم عرض بکنیم راجع به سیر تاریخی که دیروز عرض کردیم خواجه در ذهنم نیستش چه دیدگاهی داره، خواجه هم بحث مصور رو رد کرده و قبول نمیکنه. این رو در جلد 7 اسفار صفحه 270 آخون صدرا با نقل عبارتی از خواجه مطرح کرده. جلد 7 اسفار صفحه 270 ایشون بحث مصور رو نمیپذیره و قبول نمیکنه. تو اون بحثی که مطرح کردیم، اون نکته‌ای که راجع به تأثیر این بحث در مباحث دیگر هستش، هم بحث کلی طبیعی رو اضافه بکنید که جا به جا داریم، هم بحث سوق ربوبی و عالم اله. گرچه اون زیل اون بحث علم الهی که مطرح کردیم هم مسئله با این زاویه دید که بالاخره مسئله مسئول عقلیه در چه عالمی قرار داره، عالم عقل، عالم الهه، و بعد این بحث که آیا مسئول عقلیه جزء سوق ربوبیه، خارج از سوق ربوبیه، صدرا به این بحث ها توجه کرده گرچه حرفای مختلفی داره. اینا رو به این بحث اضافه بله تأثیرش در بحث کلی طبیعی به نحو مستقل باشه، گرچه مرتبطه مثلا با همون بحث دریافت مفاهیم کلی و اونجا هم مرتبط هست، ولی خود کلی طبیعی فی حد نفس هم مورد توجه هست. خیلی خوب، ما بعد از اینکه این نکته رو مطرح کردیم یه معرفی اجمالی هم از بحث مصول داشتیم. من دیگه این تکرار نمی‌کنم، به تدریج این بحث‌ها گسترده‌تر خواهد شد. یعنی میشد ما اینجا الان بیاییم مجموعه پرسش هایی که راجع به مصول داریم رو مطرح بکنیم و بعد به تدریج در طی این متنایی که پیش روی داریم یکی یکی این پرسش ها مورد توجه قرار بگیره و ببینیم چه پاسخی صد و متقین در خصوص داریم. این کارم میشد بکنیم، حال دیگه میخوایم یه مقداری سریعتر این مرحله و این فصل تمام بشه. به نحو اجمال هم دیروز عرض کردیم که دیدگاه مصول چه چیزایی رو میخواد مطرح کنه، گرچه برداشتی رو که حکمای اسلامی از مسئله مصول عقلی افلاطونی کردن متعدده که به تدریج مباحثش تر خواهد شد. بذاریم شرح و بسط مسائل در طی مطالب و عبارات خود فصل مطرح بشه. این بخش از عبارت رو داشتیم میخوندیم که قد نسب الی افلاطون الالهی. در جای دیگه بحث نسبه مطرح نشده، بحث نسبه نیومده، یعنی از افلاطون این بحث حکایت شده اینها، چون نسبه یه مقداری مشهر به تذیب، نه این بحث خیلی شهرت داره که افلاطون این رو مطرح کرده. قد نسبه الى افلاطون الالهی انه قال فی کثیر من اقاویله موافقا لاستاذه سقراط، و بلکه پیش از در واقع یعنی از سقراط و پیش از سقراط تا هرمس الحرامسه و حکمای یونانی و همین این اعتقاد داشتن، فقط هم اینا هم نبودن، دیگران هم مثل حکمای ایران و عرض کردن بابل و هند و اینا هم این اعتقاد رو داشتن. تقریبا رگه های تاریخی رو نگاه بکنین، اونایی که تو فضاهای شهودی و مباحث عرفانی بودن این رو قبول کردن. حالا اون که بیرون عرض کردیم عرفا هم تحت قالب اسما آوردن، پس رسول الله مثلا دادم تو حاشیهش این رو مطرح کرده، باز الان پیگیری بیشتر و جدیتر می شود کرد. خود آخون صدرا در آدرس هایی رو که عرض کردیم اونجا میگه اصل مسئله مصول به لحاظ شهودی مسلمه، هم شیخ اشراق این رو گفته، هم آخون صدرا گفته، هم دیگران، که به لحاظ شهودی برای ما تردید ناپذیره. ما الان دغدغه های عقلانی کردن و برهانی کردنش رو فقط داریم. حالا اینا قابل پیگیری هست. خب چی گفته؟ ان للموجودات. ببین از اینجا که شروع میکنیم تا اون هی کائنات، این دو سه سطر، این دو سه سطر رو آخون صدر متعلین از الجمع بین رأیین فارابی آورده. اگر عیناً کلمات اونجا باشه من دیگه نتونستم مراجعه بکنم. اگر عیناً کلمات اونجا باشه یک نکته های مهمی درش وجود داره که رو عرض خواهم کرد. چیه از به افلاطون و اساتید افلاطون ازشون چی حکایت شده؟ این که ان للموجودات، آیون تذکر دادن منظور از موجودات موجود مادیه هستش، درست؟ ان للموجودات این همین چیزی که در اطراف خودمون داریم، اونم تازه انواعشون، فقط نه اجناس، نه اعراض، نه نسب، که اینا به تدریج خودش میاد مطرح میشه. ان للموجودات صورن، تصیبش صورن مجردتن فی عالم الاله. این کلمه عالم اله برام اساسی که نتونستم مراجعه کنم به جنبه آیا ایشون هم عالم اله داره. ببینید اصل مسئله طرح بحث مصول هستش در عالم عقل، یعنی ما عالم ماده داریم، عالم مثال داریم و عالم عقل داریم. جایگاه مسل به نحو رسمی در عالم عقل، اونم میدونید بنابر توضیحی که شیخ اشراق داده، عقول دو دسته هستن. عقول دو دسته، عقول طولی، عقول عرضی. عقول عرضی اونایی هستن که نسبت به همدیگر حالت علت و علی و معلولی ندارن. بحث مسل همینا هستن، بحث مسل همینا هستن، یعنی حالت علی و معلولی نسبت به همدیگر ندارن. عقول طولی نسبت علی و معلولی با هم دیگه دارن. عقول عرضی که شیخ اشراق ازشون یاد میکنه به انوار متکافئه، انوار قاهره، کلمه اینا به تدریج میاد چون عبارت خودشون میاد، انوار قاهره متکافئه. این متکافئه این خب همین عرضی، منظور از عرضی نه یعنی دقیقا تو یک طبقه باشند، اون بحثی که ما تو تشکیک داشتیم اینجا رو روشن میکنه. فقط علت و معلول هم دیگه نیستن، و الا یکی ضعیفه یکی قویه، یکی خیلی قویه مثل رب النوع انسان بسیار قویه، رب النوع سایر موجودات ضعیف و ضعیف‌تر، منتها این قوت و ضعف در راستای علیت قرار ندارن. لذا ارضی میگن بدین تعبیر که اینا علی و معلولی نیستن. توجه کردید؟ علی و معلولی با هم دیگه نیستن. حالا در بحث عالم عقل اینو باید بیشتر پیگیرش که عالم عقل رو دو بخش میکنن، عالم یعنی مرحله عقول و اروا و مرحله نفوس. اون مرحله عقولش دو دسته میشه، طولی و عرضی. الان تو اون قسمت هستیم، در عالم عقل تو اون قسمت هستیم. بله؟ حتی عالم نادره خیلی جالبه، خیلی خوبه. ان للموجودات صورا مجرده، یعنی برای همه موجودات مادی، صور یعنی حقایق، کلمه صورت، صور یعنی حقایق، حقایق مجرده ای در عالم الهی. این عالم الهی منظور عالم عقله. سر و متعلهین تو عبارات خود اینا تو جلد 6 باید حل و فصل بشه. این سر و متعله یه دغدغه هایی داره، من فقط کد هاش عرض می کنم ولی اینا بحث های خیلی مفید در جای خودش هست. این سر و متعلهین بحث حدوث عالم به نحو حدوث زمانی رو خیلی جدی گرفته، توجه کردید؟ خیلی محکم پشت رو گرفته که این حدوث زمانی عالم رو درست بکنه. از جمله کارهایی که اینجا کرده این هستش که میگه مراد از عالم فقط عالم ماده هستش. چرا؟ چون بقیه عوالم جزء سوق ربوبیه، جزء عالم الهه، اونا تغییر و تحول اینا اصلا عالم حساب نمیشن. یعنی عالم عقل رو میخواد ببره جزء سوق ربوبی و عالم اله بکنه. توجه کردید؟ الان جناب فارابی داره عالم اله، منتها فارابی که عالم اله میگه، این کلمه اگه فارابی میگه عالم اله، فارابی عالم اله رو عالم علم الهی میدونم در ادامه میاد. ولی صدر و متعلین اگر راجع به این مسل بگه عالم اله، یه بستر و زمینه خاصی در دستگاه خودش نهفته شده. در فارابی وقتی میگیم عالم اله یعنی حضرت علمیه پروردگار، اما خودشون میاد در تعبیر دوم این بحث مطرح میشه، جلوتر هم مطرح میشه. منتها صدر و متعلین عالم اله رو کشونده پایین، سوق ربوبی رو کشونده پایین تا عالم عقل رو میگیره. و لذا این عبارت، چون ایشون نگفته از فارابی من میگم، از زبان خودش داره میگه، توجه کردید؟ اگر زبان خودش باشه عالم اله یک معنا داره، اگر بیان فارابی رو بخوایم لحاظ بکنیم عالم اله یک معنای دیگری داره. این رو توجه داشته باشیم. در هر صورت یه چیز مسلمه، ایشون عالم اله رو به کار برده و مسل عقلیه رو توش قرار داده. این مهمه تو اون آدرس هایی که میخوایم پیگیری بکنیم، بحث هایی که میخوایم پیگیری بکنیم که مراد صدر از عالم اله چیه، نسبت عالم اله با عالم عقل چیه. این شاهد و این مثال و این عبارت حائز اهمیته. تماشا
شید.
از منظر فارابی عالم اله بالاتر از عالم عقل، یعنی حضرت علمیه پروردگار، که بسیار تصویر میکنم برای این فارابی رو بر علم ارتسامی که تو مشتا جا افتاده است بر اونجا تصویر میکنم. پس ان للموجودات، این موجودات مادی، برای موجودات مادی یک صور مجرده، این حقائق مجردهی در عالم اله است. و ربما یسمیها المسل الالهیه، به چه بسا؟ بله، نامیده این افلاطون او را مسل الهیه، کلمه الالهیه، این هم یکی از اسماشه، مسل الهیه، مسل که انتصاب به حضرت اله، به عالم اله داره. و ربما یسمیها المسل الالهیه و انها لا تدسرو ولا تفسد ولا تفسد یعنی اینا داسر نیستن، از بین نمیرن، فاسد نمیشن، اینا همیشه باقی هن. برخلاف افراد مادیش تو عالم ماده که اینها داسر و فاسدن، اینا کاهنن، فاسدن، از بین میرن، زمانین، متغیرن. یعنی هر یک از موجودات مادی یک فرد مجرد عقلی الهی داره که اینا باقی و برقراره. حالا به تدریج روشن خواهد شد که ربوبیت اون نوع دست این در واقع موجود مجرد عقلیه. و انها لا تبصر و لا تبصر و لکنها باقیتان و ان التی تسکی از و ان التی تبصر و تفسد و ان التی تبصر و تفسد انما هی الموجودات التی یک خائنه. اونایی رو که فاسد میشن و داسر میشن و از بین میرن و تحت قوانین تغییر و تحولن، اینا موجوداتی هستن که اینا کائنن. کائن یعنی چی؟ اینا فاسدن، کائنن، متکون میشن، حادثن، حدوث و زوال و اینها دارن. بله؟ اون دیگه الان فعلا داریم میخونیم چون ملائکه خودش طبقات متعدد و متکثری داره. حالا میخوام این تطبیق بر مباحثی که در بحث‌های شریعت و اینها هستش در جای خودشه، باید ببینیم اونجا چجوری باید حل و فصل بشه، خود مرگ اونا رو با چجوری معنا کرد. بله اینم بحثی است که باید پیگیری بشه. از این قال شیخ تا انتهای صفحه 47 این رو به عنوان پاورقی ببرید، چون ایشون میخواد، یعنی جناب صدر متعلی میخواد این استنادی رو که به فارابی داده شده هم با استنادی رو که به افلاطون داده شده هم با کلام فارابی این مطلب و این نقل رو برسونه، هم با کلام ابن سینا. ما این رو داخل پاورقی نقطه خاصی نداره، فقط فایده ای که این عبارت داره این استش که تفسیری که صدر متعلم بعداً از مسئله مسل میکنه، این تفسیر مؤید به کلمات ابن سینا آمد. یعنی برداشت ابن سینا از بحث مسل تقریبا همون برداشت، غیر از اون بحثی که تعویل میکنه اونا کار ندارم. یعنی به ابن سینا بگید که چی به افلاطون نسبت داده میشه، همون رو میگه که صدر متعلم گفته، برخلاف اون تحلیل و تبیین رو که شیخ اشراق از بحث مسل داره. توجه کنید ما یه دعوایی بعدن داریم که تفسیر شیخ اشراق از بحث مسل چیه و تفسیر آخوند صدر متعلم از بحث مسل چیه. عبارت های ابن سینا تفسیر صدر متعلم رو تایید میکنه. من تاکید میکنم اینجا چون یادم نیستش که بعدن به عنوان شواهد فرمایش خودش آیا کلمات ابن سینا رو میاره یا نمیاره، این یادم نیستش. توجه کردید؟ ولی الانم مرور نکردم که ببینم به عنوان موارد تاییدی تفسیر خودش بیان ابن سینا میاد. در حسرت بیان ابن سینا چون میگه یک معنای انسانیت داریم که دارای دو فرده، یه فرد مجرد یه فرد مادی، دقیقا همون تفسیری است که صدر متعلین از بحث مسل کرده، غیر از تفسیری که شیخ اشراق میکنه. پس این قسمت رو تو پاورقی میبریم. این قال شیخ فی الهیات شفا قبلا آدرس عرض کردم، فصل دو مقاله 7 صفحه 319 از با تصحیح از استاد آقای حسنزاده، صفحه 319 فصل 2 مقاله 7. و نحن به عون الله و توفیقه. جناب صدر متعلم میخواد شمای کلی این فصل رو توضیح بده. در ابتدای کار صدر متعلم میاد مجموعه تأویل ها و تفسیر هایی رو که راجع به مسل عقلی افلاطونی مطرح شده در میان حکمای اسلامی اونا رو مطرح میکنه و در کنارش نقد هر یک از اینها رو هم تبیین میکنه. به اون تأویل و تفسیر ششم که مال شیخ اشراق که هستش رسید، مفصلا استدلال های شیخ اشراق رو میاره، استدلال های شیخ اشراق رو مورد نقد قرار میده، درجه فهم مورد نقد قرار میده و بعد از این مراحل اون چرا که در نگاه خود ایشون حق رسش اون رو تر میکنه و بحثا رو ادامه میده. و نحنو به اون الله و توفیقی نذکر اولا وجوه ماقیل فی تعویل کلامه. در ابتدا وجوه متعددی که گفته شده در میان حکمای اسلامی در تأویل و تفسیر کلام افلاطون اینا رو ذکر می‌کنیم. بله. و ما یغده بهی فی کل من وجوه تأویل، و آنچرا که غلط می‌شود این دیدگاه به وسیله اونها در هر یک از این وجوه تأویل اینا رو میاریم. یعنی چیزایی که غاده این تأویل هستش، اشکالاتی که وارد میشه اینا رو میاریم. ثم ما هو الحق عندي، سپس آنچه را که در نگاه خودم حق هستش اونا رو مطرح خواهیم کرد. فی تحقیق صور المفارقه و المصل، اینا اسامی رو متوجه، صور مفارقه، مصل، خود کلمه مصل هم جمع مثاله. اینکه چرا به اونا مثال میگن، اینا هم بحثه ایست که به تدریج انشالله به تناسب ها مطرح خواهد شد. فنقول و قد اول شد، شش تا تعویل غیر از بیان خود صدر متعلم مطرح شده. این شش تا تعویل گاهی اوقات اگر دقت بکنیم میبینیم که به هم دیگه بعضیشون برمیگرده، که حالا عرض خواهم کرد برخی از اونها رو عرض میکنیم. شش تا تعویل مطرح شده. اولین تعویلی که اومده تعویل ابن سیناست. ابن سینا بعد از اینکه نظریه مصل رو مطرح کرد، چندین اشکال به نظریه مصل گرفته، 4-5 اشکال به نظریه مصل گرفته و بعد گفته به نظر میرسه که منظور افلاطون از بحث مصل همون کلیه های طبیعی باشه، کلیه طبیعی به تلفی که حکمت مشام میکنه، یعنی اون حقیقت مجرد از همه غیورات که به نحو لا به شرطی لحاظ میشه و حالت مخصمی داره و اطلاقش اطلاق مخصمیه و همه قوابل رو میتونه بپذیره. میگه چه بسا مراد فارابی از بحث مصول همینه، مثلا رب النوع انسان گفته یا امثال اینا، مثال مثلا فلان موجود، فلان حیوان، فلان درخت، اینا که گفته منظور کلی طبیعی اون موجودات هسته. صدر و متعلم با نظارت بر همون اشکالاتی رو که اینه، خیلی حسن صناعت اینجا به خرج داده، صدر و متعلم با نظارت بر همون اشکالاتی رو که ابن سینا بر نظریه مصول گرفته، این تأویل ابن سینا رو مورد نقد و قطع قرار میده. میگه بسیار بعیده که شخصیتی مثل افلاطون که یکی از شاگردانش ارسطو هستش که بزرگ مشاهین هستش، این در این مسائل پیش و پا افتاده دچار خلط شده باشه. شما که عبارات افلاطون رو میبینید همش میره به سمت و سوی مباحث خارجی و بحثای اینها، یعنی یک عالمی وجود داره، موجودات قائم به خودی هستن، اینا ربن موجودات عالم ماده رو دارن کنترل میکنن، اداره میکنن. خب خیلی بعیده که ایشون مرادش کلی های طبیعی باشه ولی با این ادبیات گفته باشه، این انواع خلط ها رو کرده باشه، یه چیزی رو اراده کرده باشه، به تعبیر ابن سینا کلی طبیعی رو اراده کرده ولی برای بیان کلی طبیعی عبارت هایی رو آورده که انواع خلط ها توش به کار رفته باشه. بعد تک تک اینا رو لیست میکنه، ما در تفسیر عرض میکنیم و توضیح میکنیم. فنقولو قد اول شیخ و رئیس کلامهو، اینا رو اگه شماره گذاری بکنید براتون راحت تر. این تعویل اوله، تفسیر اول، برداشته، این برداشت مواظب باشید، همون تعویل بگیم بهتره، چون که خود صدرام گفته تعویل اول، یعنی ابن سینا اومده تبیین و توضیح و برداشتی از مصول افلاطونی ارائه داده، بعد گفته این اگر باشه که مشکلات فراوانی داره، پس احتمالاً باید منظورش کلی طبیعی باشه. این شد تعویل اول. قد اول شیخ الرئیس کلام او، یعنی کلام افلاطون را، به وجود الماهیت المجردت عن اللواحق لکل شیئن یویدون الغابلت للمتقابلات، این همه رو باید کنار هم بچینید تا متوجه بشید منظورشون کلی طبیعیه. خب تعویل کرده ابن سینا کلام افلاطون را به وجود، یعنی به این که واقعیت داره، ماهیت مجرد از همه لواحق، ماهیت مجرد از همه لواحق به چه جور تجردی؟ به نحو لا به شرط مخصمی، چون القابل للمتقابلات این نکته رو میرسونه، به وجود الماهیت مجرد از همه لواحق لکل شیء، برای هر شیء، این هر شیء دارای چنین ماهیتی است، لکل شیء متعلق به وجود، یعنی ماهیت مجرد از لواحق برای هر چیزی هست، القابلته که اون ماهیت قابل همه متقابلاته، این هم وحدت میپذیره هم تکثر میپذیره، فرق هم موجودیت میتونه داشته باشه هم معدومیت، هم ذهنیت هم خارجیت، هم قوه هم فعل، هم انواع متقابلاتی رو که در این مباحث مطرح هستش. ولا شک، این ولا شک قطع آخونده، توجه نکنیم دچار اشتباه خواهیم شد، اینا فکر میکنیم که عبارت های ابن سینا در ادامه پیدا، نه بله صدر المتعلین در این عبارت ها ناظر به اشکالات ابن سینا هستش بر برداشت اولیه از نظریه مسل، که بر اساس این اشکالات، حالا چون مثلا افلاطون استاد ارسطو بوده و اینها، ابن سینا خواسته یه جوری چیکار بکنه درستش بکنه، گفته منظور افلاطون اصلا چی؟ همین کلیه طبیعی بوده و لذا اشکالی نداره، حرفشون قابل پذیرشه. ولا شک ان افلاطون، تردید نیستش که ان افلاطون الذي احد تلامیزه المعلم الاول مع جلاله شانه اجل من ان ينسب الیه الاخر، افلاطونی که یکی از شاگردانش معلم اول هستش با جلالت شأنی که داره و جایگاه فلسفی و علمی و شهودی که داره، افلاطون برجسته تر است از آن که نسبت بهش داده بشه این مشکلات. یعنی چرا این حرف جا پیدا میکنه این قطع جناب صدر متعلم؟ یعنی این باید بستر رو اینجوری بسازید، افلاطون با این عظمت که میخواسته بگه هر نوعی کلی طبیعی داره، اومده حرفایی زده که این حرفا اصلا با کلی طبیعی سازگار نیست. یعنی خلط کرده تو بین اون چرا که اراده کرده و بین اون چی که ارائه کرده، انواع خلط ها اتفاق افتاده، این نمیشه. پس مراد جناب افلاطون اصلا کلی طبیعی نیست. حالا من اینو شماره گذاری کردم تا 5 شماره به تدریج پیش میریم. میگه اجل من ان ينسب الیه عدم التفرقه بین التجرید به حسب اعتبار العقل و بین التجرید به حسب الوجود. در عبارت های افلاطون که نگاه بکنید راجع به مسل که حرف میزنه، میگه اینا وجودن مجرد از ماده و ملحقات ماده و امثال ایناست. اگه منظورش کلی طبیعی باشه، کلی طبیعی چجور تجردی از لواحق داره؟ به لحاظ اعتبار عقل، نه تو فضای ذهن ها، نه حتی از ذهنیت هم ملغاست، او فقط تو فضای اعتبار عقلی که ما ذات رو ملاحظه میکنیم تو کلی طبیعی. یعنی افلاطون بین تجرد به اعتبار عقل با تجرد به حسب وجود خارجی که از ماده و لواحق ماده مجرد باشه خلق کرده. عدم و تفرقه، پس اجلت از این که بهش نسبت داده بشه، یک عدم تفرقه بین تجرید به حسب اعتبار عقل و بین تجرید به حسب وجود، یعنی به حسب وجود خارجی. یک. دو، اگر مراد افلاطون بحث کلی طبیعی باشه، کلی طبیعی چجوریه؟ کلی طبیعی لا به شرط مخصمیه. عبارات افلاطون رو که میبینید شما مقایسه میکنید، ببینید ایشون رفته به طرف به شرط لا، یعنی وجود به شرط لا از اون لواحق مادی و امثال اینها. معنیش این هستش که جناب افلاطون بین لا به شرط مخصمی با به شرط لا خلق کرده. او بینه یعنی چی سرش میاد؟ یعنی نسبت اجلت از اینکه نسبت داده بشه به او عدم تفرقه بین اعتبار ماهیت، این من شما رو دو زدم، او بین اعتبار الماهیت لا به شرط اقتران شیء معها و بین اعتبارها به شرط عدم الاقتران، عدم اقتران به مادیات، این ماده و عوارض ماده. خب یعنی او برجسته‌تر از آن هستش که نتونه فرق بذاره بین اعتبار ماهیت به نحو لا به شرط اقتران شیئی به همراهش و بین اعتبار همین ماهیت به شرط عدم اقتران به مادیات. عباراتش اینو میرسونه. اول خلق دیگه باید عطف بکنید به خود عدم تفرقه. یعنی او اجل است از این که این خلق رو انجام داده باشه. چه خلقی؟ این خلقه کلی طبیعی چه وحدتی داره؟ وحدت نوعی جنسی داره. خب ایشون میخواسته وحدت نوعی جنسی رو برسونه، گفته اینا وحدت شخصی دارن. عباراتش مملو از اینه که اینا واحد شخصی هن. این خلق کرده بین وحدت نوعی، وحدت مفهومی و وحدت چی؟ وحدت شخصی. اول خلق بین الواحد بالمعنا، واحد بالمعنا یا واحد بالمفهوم، حالا یا نوعی یا جنسی، و الواحد بالعدد و الوجود. و این بالعدد در جای خودش این توضیح رو داریم که واژه واحد بالعدد دو تا معنا داره، یک معنا در حق خدا شایسته است، یک معنا در حق خدا نفی شده. چون در روایات ما جاهای اومده که گفتن خداوند وحدت عددی داره، جاهای اومدن فرمودن که وحدت عددی نداره. مثلا در اون دعای شریف امام سجاد، لکه یا الهی وحدانیت العدد، اونجا داره که وحدت عدد. بعضی جاهات مثل اون روایتی که از امیرالمومنین هستش که وحدت عددی خداوند نداره. اونجایی که وحدت عددی ثابت میشه، منظور از وحدت عددی در مقابل وحدت نوعی و جنسی، یعنی وحدت شخصی، همین اصطلاحی که در اینجا اراده شده. یه وقتی شما میگید وحدت عددی، اون وحدتی که عدد سازه، اون راجع به خدا نمیشه به کار برد. ولی یه وقتی میگید وحدت عددی داره، یعنی در واقع وحدت شخصی داره، معدوده، معدود به این معنا. خب این وحدت عددی برای خداوند متعال هست. حالا میخواستم این اصطلاح رو فقط توضیح بدم که مورد خوبی، یعنی در کلمات اینا واحد بلعدد اومد، منظور وحدت شخصی منظوره. خب یعنی جناب افلاطون خلط کرده بین واحد بالمعنا، یعنی واحد نوعی و مفهومی و جنسی و اینا، و واحد بالعدد و الوجود. حتی یلزم من کون الانسانیت واحدا بالمعنا کونها واحدا بالعدد و الوجود. یعنی وقتی ما میبینیم که انسانیت واحد بالمعنا هستش، که همون کلی طبیعی انسان باشه، لازم بیاد که پس واحد بالعدد و الوجود هم باشه. و هوا به عینی یوجد فی کثیرین، در عین حال هم در کثیرین هم باشه. یعنی میخواد بگه یعنی جناب افلاطون اینا رو نتونه از هم دیگه تشخیص بده. اول جهل او تصیح از رسول الله صلی الله علیه و آله، اول جهل چهارمیش این هستش که این یک می عبارت پیش میخوره، باید به این بحث توجه بکنید. ببینید اگر کلی طبیعی باشه، کلی طبیعی به لحاظ حد ذاتیش، به لحاظ حد ذاتیش از همه عوارض جداه. این نه وحدت توشه، تشخص توشه، نه کثرت توشه، عمومیت توشه، کلیت، هیچی که اینا توش نیست. نه قوه توشه، نه فعل توشه، نه موجودیت توشه، نه معدومیت توشه. به لحاظ حد ذاتیش اینجوریه، درسته؟ خب جناب افلاطون اگر کلی طبیعی اراده کرده، پس چرا گفته که انسان از اون جهت که انسانه واحد است، انسان از اون جهت که انسانه ابدیه؟ یعنی ایشون نمیتونسته بگه، یعنی نمیتونسته این رو تشخیص بده، جاهل بوده که وقتی میگه انسان از اون جهت که انسانه نمیدونم واحد است و ابدی هستش، این نقیض اون دیدگاه هستش که کلی طبیعی از همه عوارض خالیه. خیلی که میعبارت سخته ها، ولی منظورش اینه، باید توجه بکنیم. اول جهل، یا بگیم که یعنی نسبت بدیم به جناب افلاطون جهالت و نادانی به این که بأن الانسانه اذا لم يكن في حد ذاته شيئا من العوارض كالوحده والكسره، یه ویرگول، یا اینو به جناب افلاطون نسبت بدیم که او جاهل است به اینکه انسان وقتی در حد ذاتش، منظور کلی طبیعی داره بررسی میکنه، وقتی در حد ذاتش هیچ چیز از عوارض نیست، این عوارض نیست چی؟ وحدت، کثرت، شما اضافه بکنید ابدیت، نمیدونم هر چیز دیگری، یا غیر ابدیت، زوال، دشور، چیزایی از این دست. خب جهالت رو بهشون نسبت بدیم که وقتی انسان که کلی طبیعی باشه وضعیتش به لحاظ ذات اینجوریه، لازم ان یکون الغول، یعنی جاهل هستش که لازم میاد، جاهل هستش جناب افلاطون که لازم میاد قول به ان الانسان من حیث و انسان واحد او ابدی، که در کلمات او به کرات اومده، او غیر ذلک مما هو مباین لحدهی قولا مناقضا، یعنی جاهل هستش که نمیدونه اینجور حرف زدن نقیض اون جمله میشه که کلی طبیعی هیچی توش تو ذاتش نیست. دقت بکنید، داریم دیگه جفت جور بکنم این جمله رو، چند بار تکرار کردم تا درستش بکنم، این چی جوریه، توجه کردید؟ لازم ان یکون القول، یعنی جاهله که نمیدونه کلی طبیعی وضعیتش اونه، جاهل نمیدونه که لازم میاد این قول، این قول، قولی که در کلماتش مکرر اومده، لازم ان یکون القول بان الانسان من جو و انسان واحد، اینو گفته، ابدیون اینا رو گفته، غیر و داسر اینا رو گفته، مادی نیست اینا رو گفته، توجه کردید؟ مجردون نمیدونم فلان داره، نورانیون، نه همه این کلمات رو آورده، توجه نمیکنه که این جور حرف زدن راجع به کلی طبیعی مناقض هستش با چی؟ با تدوینی که از کلی طبیعی وجود داره و همگان میدونن. بله؟ نه، اگر قرار باشه ایشون، نه اگر قرار باشه که ایشون راجع به کلی طبیعی میخواست حرف بزنه، نمیتونست بگه کلی طبیعی نورانیون، نه نورانیون ولیس به نورانیون، مجردون ولیس به مجردن، توجه کردید؟ دیگه چرا فقط همینا رو لیست کرده، گفته واحدان، عددیان، مجردان، نفی کرده اونها را، نمیسازه با اون دیدگاهی که ایشون میخواست از کلی طبیعی اگر قرار بود ارائه بده. این چهارمی. و اما پنجمین چیزی هستش که ما اگر راجع به کلی طبیعی میگیم دائمی هستش، یعنی چی؟ این افرادش علت تعاقب میان، بالاخره اون کلی طبیعی در خارج محفوظه،
اگر راجع به بقای کلی طبیعی حرف میزنیم اینجوری، یعنی بقای افرادی میگیم نه بقای به لحاظ یک شخص. ایشون تو کلماتش مرتب آورده که اون فردی رو که من میگم این همیشه به نظر متشخص دائمی و باقی و برقرار هستش. خب چرا این حرف زده؟ این که به اون نمیسازه که، پس معلوم میشود که ایشون مرادش کلی طبیعی نیست. این شماره پنجه. اول زن یعنی نسبت بدهیم به جناب افلاطون این گمان را به ان قولنا الانسان و یوجد و دائما، وقتی گفته میشه که مثلا انسان دائما موجوده، معناش اینه که ان انسانیت واحده بینها باقیه، یک انسانیت، یک فرد انسانیت بینها باقی است. دقت میدارید؟ دقت نداشته باشیم نمیتونیم تعریض این جمله رو متوجه بشیم. کلی طبیعی اگر هم میخوان بگیم باقیه، باقیه به اثر افراد علت تعاقبه، مثل انسان، مثل چیزای دیگر، اینا مادی هم دیگه از بین میرن. اگر هم میگیم انسان باقیه، به لحاظ افراد باقیه. خب ایشون که مرتب گفته نه، اون رو که من میگم در عالم عقل هستی اون انسان شخصش باقی هست، ایشون خلط کرده بین بقای علل بدلی افرادی و بقای یک شخص و یک فرد خلط کرده. بعد در ادامه ایشون این میگه، جنبندی که صدرا میکنه، کیفه و تفرقه بین هذه الامور و تمییز بین معانی ها مما لا یخفا علی المتوسطین من اولی ارتیاز النفس بالعلوم العقلیه فضلا عن اولئک العظما. کیفه چطور میشه اینا رو قبول کرد در حالی که فرق گذاشتن بین این امور و تمییز بین معانیشون از جمله چیزایی هستش که مخفی نیست، بر متوسطین از متوسطین گفته داره دیگه، بر متوسطین از اصحاب ریاضات علمیه ارتیاز، نه کلمه قشنگی داره، ارتیاز نفس بالعلوم العقلیه، کسانی که جانهاشون به علوم عقلی ریاضت دیگه برزیدگی پیدا کردن. حالا متوسطین از اینا این اشتباهات نمی کنن، فضلا ان اولایک العظما، تا چه برسد به این بزرگانی که یکی از شاگردانش ارسطوه، واقعا نابغه ایست راجعه کردید، یکی از شاگردانش ارسطوه. خب این در واقع یک تعویل و رد این تعویل. ما برای رد این تعویل میتونستیم راه‌های مختلفی رو بریم، مثلا از جمله آوردن شواهد عبارتی که منسوب به افلاطون از یاد افلاطون نقل میشه که در ادامه ما داریم، تو صفحات بعدی ما داریم اونا رو، مگه میآوردیم نشون میدونیم که اصلا بحث کلی طبیعی به هیچ وجه نیست اصلا. خب و قال المعلم الثانی، این که میگیم بحث کلی طبیعی نیست، کلی طبیعی به حسب برداشتی که حکما دارند، توجه کردید؟ این البته حق با اون حاصل، حالا یک تحلیل دیگه این هستشون رو کنم. و قال المعلم الثانی، این تحلیل دومه، فارابی بحث مصطلح افلاطونی رو برده به طرف صور علمی حضرت حق، یعنی صور ارتسامیهی که مشا به عنوان علم خداوند تلقی می کنند. می دونید که صور ارتسامیه در ذات پروردگار نیست، لازمه یه ذات پروردگار و البته معلول هم نیست، و این توضیحاتی که در جلد 6 میاد توجه کردید. ایشون گفته مراد افلاطون از بحث مثل که همه چیز، همه موجودات صور مجرده از مادی پیش از خلقت دارن، منظور در حضرت علم پروردگار هست. این تعبیریه که فارابی آورده، صور ارتسامیه که تو بحث مشا مطرح هسته. حالا حصولی میگیم چی میگیم، چون صدر اینا رو تعبیر برده، گفته منظور مشا این نیست، توجه کردید؟ و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین رأیی افلاطون و ارسطو، این کتاب جناب یکی از کتب مشهور فارابی هستش، الجمع بین رأیین مشهور شده، رأیین هم منظور رأی افلاطون و ارسطوه، چون خب این به تدریج این بحث در گرفته که افلاطون چی میگه، ارسطو چی میگه. یکی از نگرش هایی که در میان حکمای ما مطرح شده جمع بین آرائه، توجه کردید؟ این دو تا نگرش کلان ما داریم، بحثا داریم. یکی یه نگرش این هستش که ما دقیقاً موشکافی بکنیم و هی اقوال متعدد درست بکنیم، توجه کردید؟ و یک روش این هستش که ما بین اقوال متعدد جمع بکنیم. من اینجوری عرض میکنم هر دوتای این روش اگر افراطی باشه غلطه، یعنی مثلا ما جمع بین آرا به نحو افراطی و هر ترتیبی شده برخلاف ظواهر امورم که شده، این ظواهر تصریحات هم که هی بخوایم به هم دیگه برگردونیم، هم این غلطه به نحو افراطی، هم این که این روشی که من عرض می‌کنم به نحو افراطی در جای مشاهده شده که ما مثلا بیایم دائما فرقه فرقه شاخه شاخه درست بکنیم، فرق فرق فرق، توجه کردید؟ این اقوال گاهی اوقات به حدی میشه وقتی هر فردی میشه یک مکتب خاص تجزیه گردید، یعنی به گونه ای تلقی خواهد شد که یعنی مثلا شما چه کسی میتونید پیدا کنید بالاخره همون مرحوم سبزواری شما با صدرا نگاه بکنید خیلی تفاوت ها داره، تجزیه کردید و این فروغش رو اینقدر جدی بگیریم بزنید تو ریشه ها و این حرفا، بالاخره این دو تا مکتب مختلفه. اینجور کارها هم میشه کرد ولی به نظرم خیلی جالب نیست. ما میگیم این روشی که من عرض کردیم به نوع افراطی. نقطه جالب و خوبش اینه که محققانه باشه، یعنی حق جمع و حق تفریق گذاشته بشه، یعنی شواهد و قرائن بررسی بشه، پشتوانه های مباحث، نقطه های عمیق، یعنی به محض اینکه ظاهر الفاظ تغییر کرد در جا نگیم پس اینا دو تا مکتب و دو تا قول هستش، نه یک کمی عمیق‌تر بشیم. طبیعیه وقتی دوره ها عوض میشه ادبیات تغییر میکنه، کلمات عوض میشه، مخصوصا اگه توجه بکنیم بعضیا با رمز و ایما و اشاره مباحث رو مطرح میکردن، مخصوصا توجه بکنیم که گاهی اوقات یک حقیقت دارای چند بعد مختلفه. در این ساعت دستم هست که این ساعت یه خود جلو تر زنگ میزنه، فرض کنید مخصوصا به این بحثا توجه داشته باشیم متوجه میشیم اینا اقوال متعدد نیستش. پس باید محققانه در این مسیر قدم برداشت تا بحث جمع رو داشته باشیم. حالا من که امروز میخواستیم تا چون بخشی میخواستیم ببریم تا صفحه 50 نشد، در هر صورت میخونیم انشاءالله منتظر سرعتگیری ها باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. سرعتگیر ها، سرعتگیری یا سرعتگیر
وقتی که تو پاورانی بردی فرمودید که دو تا تنظر کلام
تقریر ابن سینا، چیز تقریر صدر المتعلمین و تقریری که الان ما مشهور شده، میگن تقریر شیخ اشراق چیه، تقریر ابن صدر المتعلمین چیه. حالا تقریر صدر المتعلمین یکی از مؤیدات داره برداشتی است که ابن سینا از کلمات افلاطون کرده. نه نه نه، تعویل یعنی چی؟ اینه من تحکیب هم رو همین کردم. ابن سینا اول اومده برداشت خودش رو از مصول کرده و گفته این که این غلطه، پس من معلوم میشه که منظور افلاطون این درست است و اشکالاتت وارد نیست و خوب برداشت کردی. یعنی جالبش اینه که شما خوب برداشت کردی و شیخ اشراق خوب برداشت نکرد. اما میاد در ادامه میاد که بعضیشو نگفتم من نه یادم نیست اینا رو دیگه باید مجدد مراجعه بکنیم چی بحث ماهیات اینا هست دیگه یادم نیست.
من نکته نفهمیدم مثلا یه چیزی هست ماهیات انسان لوازم رو دارن چه اشکال داره
همش همین لوازم رو دارن.
خب لوازمی که خیلی
داره معلوم میگیرم که داره یک ساختار خاصی از خود نه باید کلی طبیعی ما و کلی طبیعی رو بگیر میدونم واضح هستا اینجور شما عبارت جلیس بکنید میگه نورانی مجرده من باش ملاقات کردم چی کردم چی کردم اینا دو دوزی میگه این کلی طبیعیه. کلی طبیعی مرسل از همه وجوده، نباید اینجوری باشه. پس ما در جای خودمون تو این طبیعی که میگن ارباب انواع همون کلیات طبیعی هست این غلطه. توجه کردید به خاطر اینکه کلیه بله اون فرد اون کلیه طبیعی هر دو حکما درسته. کلیه طبیعی میتونه اونجوری باشه، میتونه فرد خارجی باشه، مثال فرد مثال باشه، ذهنی باشه، فلان باشه، موجود باشه، موجود نباشه. از اون باید برداشتی که اونا از کلی کنه دارن هر چه درستی هست.
اصلا میشه ارتباطی بین مصول افراتون و آدم مثال ایجاد کرده بعد از
این؟ بله
از تو همینجا میاد جده اینا
که اصلا تو این مثال مطرح
کنه اصلا ترش تو همون بحث قادسی بسید درست آیا از اونا دادم انجام هست. این آثار شیخش رو این کار رو کرده.
اینا فعلا خواستم تو مثال مطرح کنم.
نه 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 اینا نه الان من میگم اینا سه تا صور هست، صور حسی مادی، صور مثالی که مدل معلقه و صور عقلی. اینا بعضی اون صور عقلی است رفت به اون به صورت
اون بحثی که
یه خلقی جناب ابن سینا میگه اینا نه اصلا مفصل میشه از دو سال سال به تو حاشیه آورده که ابن سینا تو برخ از آثارش گفتی این همون مثالیات عالم مثاله. راجع کردن حالا خود ابن سینا حالا مثال چیزی تلقی میکنه، مادی تلقی میکنه، چیکار میکنه، اونم جای پیگیری داره. راجع کردن یه تطبیقی که در برخ از رسالات اگر مال ابن سینا باشه شده روی اینه که حالا از داستان
را
آورده تو آشی بر اسفار تو آشیش آورده یک دو تا تحلیلشون کرده، دو تا تحلیل جناب شیخش ابن سینا کرده، یکی بر مصول معلقه آورده، یکی بر چی؟ بر بحث کلی طبیعی. کلی طبیعی آورده، کلی طبیعی اینجا ذکر کرده. حالا اونجا پیگیری داره که مثلا مثال مال ایشون هستش، منظورشون چی بوده اینو فرصت
بخندید. اون بحثی که اون رجل همدانی اینا بود در واقع همین
رجل همدانی هم تو همین فضا، این رجل همدانی میخواد رب النا رو توصیه بده ولی ابن سینا اینو در متوجه نمیشه که ایشون چیکار میخواد بکنه، چون قبول نداشت اینا.